تشکر از شما. سلام عرض می کنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 27 ماه جدی سال 1394 هجری شمسی است که برابر می شود با 17 جنوری سال 2016 میلادی. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. این موضوع در حال مطرح میشود که فردا کابل میزبان نشست چهار جانبه خواهد بود. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها در حمله های هوایی در ولایت ننگرهار 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. 3 پلیس 4 همقطارشان را در ولایت قندهار کشته و سپس فرار کردند و تحریم های هسته ای اروپا بر ایران برداشته شد. مشروع خبرها. قرار است دومین دور نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث می کنند.
تمرکز عمده آجندای این نشست نقشه راه برای گفتگوهای صلح خواهد بود که در جریان گفتگوهای صلح در همین مسیر گامهای برداشته خواهد شد.
دوره نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد. شرکت کننده ها در آنجا بر نیاز فوری آغاز گفتگوهای مستقیم صلح تاکید کرده بودند. جزئیات تا لحظات بعد. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس 4 همقطار به شمول یک قمندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام قندهار که خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت گمان می رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. من بفزود که این رویداد شب شنبه در منطقه کوه سلامی در ولسوالی خاکریز رخ داد. طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. مقامات در کابل تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. یک مقام در ننگرهار میگوید در حمله های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی بر رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابی ولسوالی هسکمین روز شنبه بمباران کردند. خوگیانی افزود به تازگی حمله های هوایی ضد گروه داعش در ننگرهار افزایش یافته است. مقام های ننگرهار میگویند جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در برخی از ولسوالی ها به شمول هسکمین، نازیان و اچین فعالیت دارند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. اتحادیه اروپا تحریم ها بر ایران را برداشت. این اقدام پس از آن صورت گرفت که اتحادیه اروپا گفت تهران وعده هایش در مورد برنامه هسته‌ای خود را نگه داشته و اینک رفع تحریم ها از ایران اجرا می شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریک موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا این توافق را در یک نشست خبری مشترک روز شنبه در ویانا اعلان کردند. جان کری وزیر خارجه امریکا نیز در ملاقات دیروز در ویانا حضور داشت و گفت این توافق از حمایت امریکا برخوردار است. پیش از این اداره بین المللی انرژی اتمی گفته بود که ایران بر اساس توافق هسته‌ای به تعهداتش عمل کرده است. بر اساس توافق ماه جولای پارسال، تحریم های بین المللی از روی ایران در بدل محدودیت فعالیت های هسته‌ای این کشور رفع می شود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران می گوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش سه تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. رضاییان رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران برای بیش از یک سال به اتهام جاسوسی در ایران در زندان بسر می برد. جیسن رضاییان روزنامه واشنگتن پست بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. همزمان خبرگزاری ارنا گزارش داده که امریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی ده ها تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است این افراد در جریان حمله بر مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. با گفته گروه نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، جنگجویان داعش جنگجویان طرفدار حکومت و خانواده هایشان را کشتند. گروه داعش بسیاری از مناطق دیرالزور را در کنترل خود دارد. نیروهای حکومتی بخش از این شهر به شمول میدان هوایی نظامی را در اختیار دارند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا با الیاس صالح.
سلام و صبح بخیر. وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور با اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بامیان بلندترین درجه حرارت 0، پایین ترین منفی 14، آسمان قسمت ابری. بدخشان بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 11، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 7، آسمان قسمت ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین منفی 3، آسمان قسمت ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، آسمان قسمت ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 7، پایین ترین 2، آسمان ابری. و قندهار بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین منفی 1، آسمان آفتابی.
خلیل سلطانی بود با پیشگویی وضعیت آب و هوای امروز. هر یکتان را باز هم خوش آمدید میگیم. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با این مطالب با شما خواهیم بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. وزیر حج اوقاف افغانستان تاکید میکند که بهدف مبارزه با افراطگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است.
در افغانستان هنوز جای تلاش های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه های افراطی خالی به نظر میرسد.
والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته وی مخالف باعث برکناریش از این مقام شد. ایران 4 امریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را از بند رها کرده است. در ادامه این مجله خبری شما را از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. آیا می دانید وزارت سرحدات اقوام و قبایل در چند مورد کلیدی کار می کند؟
نام رسمیشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در دو بخش اساسی وظیفه خود را پیش می برد.
در رنگ های زندگی این صحبت را به صورت مکمل بشنوید. از شما دعوت می کنم که با ما همراه باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید گروه هایی که حاضر به گفتگوهای صلح میشوند بدون پیش شرط به میز مذاکره بیایند. احمد شکیب مستقلی سخنگوی این وزارت همچنان میگوید مقام های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا فردا در کابل در مورد ایجاد چارچوب برای آغاز گفتگوهای صلح صحبت میکنند. هفته گذشته در دور نخستین نشست در اسلام آباد اشتراک کننده ها در مورد نیاز فوری برای آغاز گفتگوهای صلح تاکید کرده بودند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی.
قرار است کابل فردا دوشنبه میزبان دور دوم نشست چهار جانبه در مورد گفتگوهای صلح در افغانستان باشد. احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت تلفنی شام روز شنبه برای رادیو آزادی گفت که مقام‌های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده در مورد نقشه راه برای رسیدن به برقراری صلح در افغانستان صحبت می‌کنند.
نقشه راه در واقع چارچوبی تعریف شده برای چگونگی آغاز گفتگوهای صلح و پیشرفت این گفتگوها و همین مسیری مشخص که در جریان گفتگوهای صلح در همین مسیر گامهای برداشته خواهد شد.
حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان همتای پاکستانیش اعزاز احمد چودری دنگ شجون نماینده خاص چین برای افغانستان و ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در این نشست نیز اشتراک خواهند کرد. دور نخست نشست چهار جانبه دوشنبه گذشته در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شد و اشتراک کنندگان بر ضرورت فوری برای آغاز مذاکرات مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان گروه های طالبان تاکید کردند. در اعلامیه نهایی همچنین آمد که گفتگوهای مستقیم در پروسه صلح با هدف حفظ وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان صورت خواهد گرفت. پس از برملا شدن خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان در سال 2015 میلادی، طالبان به دو گروه عمده تقسیم شدند، یکی به رهبری ملا اختر محمد منصور و دیگر هم به رهبری ملا محمد رسول. پس از ایجاد نقشه ای را با کدام گروه گفتگو خواهد شد؟ آقای مستغنی پاسخ می دهد.
جمهوری اسلامی افغانستان بارها روی این تاکید داشته که برای آن گروهی که حاضر باشه و نیز گفتگوهای صلح بیاید در چی صلح برایشان باز خواهد بود.
در آغاز نشست نخست در اسلام آباد، سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان پیش شرط ها را غیر مؤثر خوانده بود. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان به نقل از عزیز نوشت که گذاشتن پیش شرط در پروسه صلح مشکلات را در آوردن طالبان به میز مذاکره ایجاد خواهد کرد. اما مستغنی میگوید قانون اساسی افغانستان رهنمود است برای تمامی عملکردهای دولت افغانستان به شمول پیشبرد پروسه گفتگوهای صلح. او با تاکید افزود گروهایی که حاضر به گفتگو با دولت افغانستان میشوند بدون پیش شرط به میز گفتگوها بیایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید هدف مبارزه با افرادگرایی نیاز به تهیه یک استراتژی جدید است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دینی روز شنبه در کابل گفت باید روی روند مبارزه با گروه‌های افراطی تجدید نظر شود. در عین حال شمار از عالمان دینی بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می‌دانند. سحر لیوال از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت حج و اوقاف و عالمان دین میگویند برای جلوگیری از افرادگرایی و خشونت روزافزون در کشور نیاز است تا از لحاظ فکری مبارزه صورت گیرد. وزیر حج و اوقاف افغانستان میگوید تاکنون هیچ گونه مبارزه جدی در برابر گروه‌های افراطی در کشور صورت نگرفته است. فیض محمد عثمانی در آغاز نشست سه روزه عالمان دین روز شنبه در کابل روی تجدید نظر در رابطه با روند مبارزه با افراطگرایی تاکید کرده گفت برای رسیدن به این هدف و تهیه یک استراتژی جدید نیاز است.
در افغانستان هنوز جای تلاش‌های جدی و اثرگذار معرفتی در مقابله با گروه‌های افراطی خالی به نظر می‌رسد. این موضوع ما را بر آن وامی دارد که در روندی که تاکنون بوده است تجدید نظری جدی صورت گیرد و استراتژی تازه‌ای از نظر علمی و معرفتی تهیه و تدوین گردد.
آقای عثمانی افزود که باید در این نشست سه روزه عالمان دین ابعاد مختلف افرادگرایی به بررسی گرفته شده و طریقه های کوتاه مدت و دراز مدت به هدف مبارزه با آن مشخص کردند. افرادگرایی عقیده و اعمال فرد یا افراد را میگویند که برای دستیابی به اهداف ایدئولوژیکی، دینی یا سیاسی از خشونت پشتیبانی یا استفاده می کنند. استراتژی مبارزه با افرادگرایی عوامل را شناسایی می کند که مردم را در برابر نفوذ افرادگرایی و استخدام توسط گروه های مسلح مخالف آسیب پذیر می سازد. عالمان دین در حال تلاش می کنند تا رای حل برای جلوگیری از افراطیت دریابند که گفته می شود گاهی شماری از عالمان خود نیز شکار افراطیت شدند. محمد محق یکی از مشاورین رئیس جمهور غنی که در این نشست حضور داشت گفت جنگ جاری به خاطر آنکه اهداف مقدس نداشته روی همه ابعاد جامعه تاثیر ناگوار بر جا گذاشته است.
بحث درباره جنگ است که به نام جهاد به راه میافتد. جنگی که استخبارات بیگانه پشت سر آن است. جنگی که به خاطر تخریب خانه و سرزمین ماست. جنگی است که به خاطر بدنامی دین ماست. این جنگ به خاطر منافع قدرت و سلطه و ثروت و امثال این هاست.
از سوی هم شماری از عالمان دین بررسی دلایل افرادگرایی را در جلوگیری از آن مؤثر می دانند. محمد ایاز نیازی یکی از آنان.
افرادگرایی در هر جا خود یک پدیده نامطلوب است. اگر همچنین کنفرانس های علمی برای انداخته شود، برای شاهای اساسی علل و انگیزه افرادگرایی تحلیل شود، اگر با بررسی گرفته شود، انشاءالله از افرادگرایی جلوگیری شود.
برخی از عالمان دین میگویند که جنگ های جاری در شمار از کشورهای اسلامی و ربط دادن آن به دین از دین اسلام تصویر نادرستی را ارائه کرده و عالمان افغانستان و جهان باید در این ارتباط صدا بلند کنند. آنان میگویند که جنگ های طولانی مسلمانان و به خصوص افغان ها را متضرر ساخته و باید برای پایان دادن به این تنش ها از راه های فکری و راه اندازی بحث ها تلاش صورت گیرد.
سرخط خبرها قرار از دومین دور نشست چهارجانبه در مورد صلح افغانستان فردا در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در مورد نقشه راه برای آغاز گفتگوهای مستقیم صلح بحث می کنند. یک مقام در ولایت قندهار گفته که 3 پلیس، 4 همقطار به شمول یک قماندانشان را کشته و سپس فرار کردند. این مقام که خواستن نامش افشا نشود بر رادیو آزادی گفت گمان می رود در 3 پلیس با طالبان ارتباط داشتند. یک مقام در ننگرهار می گوید حمله های هوایی در این ولایت 42 جنگجوی وابسته به گروه داعش کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی گفت نیروهای افغان خارجی جنگجویان را در منطقه تنگی شابه ولسوالی هسکمینه روز شنبه بمباران کردند. اتحادیه اروپا تحریم‌هایش بر ایران را برداشت. بر اساس گزارش‌ها تمامی تحریم‌های مالی و اقتصادی که بر ایران وضع شده بود از دیشب رفع شد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران میگوید تهران جیسن رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست را از قید رها کرده است. بر اساس گزارش 3 تن که تابعیت دوگانه داشتند نیز در چارچوب مبادله زندانیان آزاد شدند. و یک گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی 10 تن را در شرق سوریه کشتند. این گروه افزوده است همین افراد در جریان حمله به مناطق تحت کنترل حکومت سوریه در دیرالزور کشته شدند. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. تفصیل این خبرها در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com. ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از روزنامه ها و نشریه های بین المللی در مورد افغانستان. فرشتنگاه شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه واشنگتن اگزامینر در مورد پولهای ضایع شده وزارت دفاع آمریکا در افغانستان مطلب را نشر کرده است. در آغاز این مطلب آمده است که کنگرس آمریکا در مورد میلیون ها دلاری که از سوی وزارت دفاع این کشور در افغانستان ضایع شده ابراز نگرانی کرده است. این مسئله در کمیته قضایی مشران جرگه و کمیته خدمات نظامی این کشور مطرح شده است و قرار است اولین نشست در این مورد هفته آینده دایر شود. به گفته نشریه واشنگتن اگزامینر، رئیس کمیته قضایی مشران جرگه آمریکا روز جمعه نامه ای را در این مورد به اداره سیگار یا سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان فرستاده است. در این نامه در مورد گروه کاری کسب کار و ثبات مربوط وزارت دفاع آمریکا تقاضای بررسی رسمی صورت گرفته است. در این نامه که به سیگار فرستاده شده، گراسی نوشته است که بقیده من وزارت دفاع باید معلومات دقیق ارائه کند که پولهای داده شده به گروه کاری کسب و کار و ثبات چگونه به مصرف رسیده است. واشنگتن اگزامینر بخش دیگر از نامه را نیز نشر کرده که در آن رئیس کمیته قضایی مشران جرگه آمریکا نوشته است که می خواهم مطمئن شوم که این همه پولها به گونه قانونی به مصرف رسیده است. گروه کاری وزارت دفاع آمریکا سال گذشته زمان مورد انتقاد قرار گرفت که بر اساس گزارش ها حدود 43 میلیون دلار را برای ساختن یک تانک تیل به مصرف رساند. این قیمت 140 بار بیشتر از ارزش یک تانک تیل مشابه به آن در پاکستان است که می توان با مصرف 500 هزار دلار آمریکایی آن را ساخت. در این تحقیق که چند پیش به نشر رسید آمده است که گروه کاری وزارت دفاع آمریکا 54 میلیون دلار را در پروژه های ضایع کردند که برای استفاده از منابع طبیعی افغان ها اختصاص داده شده بود. از سوی دیگر نشریه بریتانیایی میل آنلاین در مورد زندگی یک ترجمان افغان نوشته است که در زمان اجرای وظیفه با بریتانیایی ها زخمی شده و اکنون خواهان رفتن به آن کشور است. میل آنلاین می نویسد فاضل جیلانی 23 ساله برای 8 ماه به حیث ترجمان بریتانیایی ها ایفای وظیفه کرد، اما زمانی که بریتانیایی ها افغانستان را ترک کردند او را رها نمودند. جیلانی اکنون در یکی از کمپ های پناهجویان در فرانسه به سر می برد. به گفته این نشریه وی به خاطر متهم شدن به جاسوسی از سوی طالبان مجبور به ترک افغانستان شده است. جیلانی برای 2 سال در کشورهای اروپایی سفر کرده و تلاش نمود تا خود را به بریتانیا رسانده و تقاضای پناهندگی کند. میل آنلاین میگوید اکنون جیلانی دست خالی بوده و در کنار هزارها پناهجوی دیگر در یک خیمه زندگی میکند. جیلانی که از ولایت لوگر است در ماه جنوری 2012 میلادی با بریتانیایی ها به کار آغاز کرده بود.
ساعت 7:50 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والی سابق غور میگوید که دسیسه افراد به گفته ای وی مخالف باعث برکناری وی از این مقام شد. سیما جوینده از ریاست جمهوری و ریاست اجرایی خواسته تا کار وی را ارزیابی کنند، اما اداره مستقل ارگانهای محل میگوید دلیل برکناری سیما جوینده ضعف اداره در ولایت غور بود. مقیم نایب جزئیات میدهد.
ولی سابق غور میگوید او بر اساس یک دسیسه از سوی متخلفین، غاصبین زمین و تنظیم کنندگان جرایم سازمان یافته برکنار شده است. سیما جوینده میگوید او بنابر وعده‌ای که به رئیس جمهور داده بود که در ظرف 6 ماه تغییراتی را در این ولایت به میان می آورد، پس از تقرارش فوراً دست به کار شده، به مدت 5 ماه و 20 روز به کوتاه ساختن فاصله بین حکومت و مردم پرداخته، از مکاتب نظارت کرد، سطح جرایم را کاهش داده و برای تامین امنیت سنگر به سنگر از نیروهای امنیتی بررسی نموده است. سیما جوینده والی سابق غور میگوید اقدامات وی در جهت جلوگیری از غصب زمین، مبارزه با فساد اداری و معرفی افراد متخلف به عدالت شماره را واداشت تا بر علیه وی دست به توطئه بزند و باعث برکناری وی شود. او در مورد دلایل برکناریش چنین گفت:
فقط دفاع از حقوق خانم ها بوده، جلوگیری از فاسدین زمین بوده، سر معرفی کردن فاسدین و سارن والی بوده و به خاطر از اینکه ما اسناد اونجا پیگیری نکنم به خاطر ما برکنار کردن. عامل برکناری
خانم جوینده از حکومت شکایت کرده، میگوید مقامات بدون ارزیابی از کاروای در برکناریش اقدام کردند، اما مقامات ارگانهای محل در ارتباط به شکایت سیما جوینده میگوید دلیل طرح دسیسه به خاطر عزل خانم جوینده حقیقت ندارد و او بنابر حکومتداری ضعیف برکنار شده است. عبدالمالک صدیقی معین اداری ریاست مستقل ارگانهای محل به رادیو آزادی گفت پیشنهاد برکناری خانم جوینده به دلیل عدم اداره خوب قبلا ارائه شده بود و تبدیلی وی به حیث معاون والی کابل منظور گردید.
هم شورای علما، هم مردم ولایت غور، هم جامعه مدنی و هم شورای ولایتی و تمام ارگانهایی که در اوجه موجود بوده در قسمت حکومتداری ضعیفی از او شکایت داشتن. بنان دولت تصمیم گرفت که او را تبدیل کردن باعث معاون ولایت کابل و تا کنون غایب است، با معاونیت ولایت کابل هم مراجعه نکردن.
به گفته وی تغییر و تبدیل یکی از رکن اساسی اداره در یک حکومت به شمار رفته و نتیجه خوبی هم داده است. خانم جوینده پست معاونیت ولایت کابل را نپذیرفته، میگوید در صورتی که نتواند تقریبا 1 میلیون نفر را در ولایت غور اداره کند، چگونه در کار برای سازماندهی 5 میلیون نفوذ ولایت کابل میتواند موفق باشد؟ اما معین اداره مستقل ارگانهای محل در پاسخ این سوال گفت او در کابل به حیث معاون ولایت توظیف شد که سازماندهی و اداره در دست والی است و معاون والی را در امور کمک میکند. عبدالمالک صدیقی گفت از اینکه خانم جوینده به حیث معاون والی کابل هم به این اداره مراجعه نکرده، به عوض وی کسی دیگر پیشنهاد شده و انفکاکش از این پست نیز مطالبه گردیده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشنوین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 7:54 دقیقه به وقت کابل شد. ایران 4 آمریکایی ایرانی الاصل به شمول یک خبرنگار واشنگتن پست را آزاد کرده است. گفته می شود این افراد در چارچوب مبادله زندانیان رها شدند. مصطفی صدیقی گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در مورد مرور کرده است.
جیسن رضاییان، امیر حکمتی، سید آبدینی و نصرت الله خسروی رودسری 4 آمریکایی ایرانی تبار هستند که آزاد شدند. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست سال گذشته به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد. او و واشنگتن پست اما بارها این اتهامات را رد کرده و گفته بودند که او به عنوان یک برگ برنده در یک بازی سیاسی بزرگتر دستگیر شده است. کشش سید آبدینی به اتهام برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده بود. امیر حکمتی، یک مرین سابق آمریکایی، در حالی که برای دیدار با مادر کلانش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای دولت متخاصم بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، اما محکمه استیناف این حکم را به 10 سال زندان تقلیل داده بود. تد کروز، نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، روز شنبه به خبرنگاران گفت که در مورد جزئیات این معامله چیزی نمی‌داند. او افزود: همین لحظه اطلاع یافتیم که کشیش سید آبدینی و 3 آمریکایی دیگر ظاهراً از ایران به کشور برمیگردند. فقط میگویم خدا را ستایش. همزمان خبرگزاری ایرنا به نقل از عباس جعفری دولت آبادی لویسرانوال تهران گزارش داد که آمریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع رسمی در آمریکا گزارش داد که 6 تن از این ایرانیان در این کشور تابعیت دوگانه دارند و به دلیل نقض تحریم های ایران در زندان بودند. همچنان خبرگزاری های غربی گزارش دادند که 14 ایرانی دیگر که گفته می شود تحت تعقیب پلیس بین المللی بودند، دیگر تحت تعقیب نخواهند بود.
رنگ های زندگی.
وحیدالله الفت هستم، مشاور وزیر امور سرحدات و قبایل. تقریبا در کلگی اموراتی که در وزارت جریان داره در او دخیل هستم و خصوصا در بخش های پالیسی سازی، پلان سازی و ایجاد طرحهایی که برای آینده وزارت بسیار مهم است در او مورد زیاد کار میکنم و اکثر کارهای تکنیکی وزارت با جناب وزیر صاحب همکاری دارم و یک جا با ایشان همکار هستم.
برای ما معلومات بدین که خود وزارت سرحدات چند مشاوریت داره و در چی بخش های هستند؟
وزارت امور سرحدات و قبایل 3 نوع مشاورین داره که یک نوعشان مشاورین رسمی که از طریق تشکیلات رسمی برای وزارت داده میشه. خبند او بس ما 4 مشاورین داریم. بخش دیگه که ما دارم بخش قراردادی است که از طریق وزارت اقتصاد برای ما و همچنان از طریق برنامه CBR برای ما یک تعداد مشاورین داده شده که در او بخش ما فعلا 2 نفر داریم و 2 نفر دیگه هم شاید در این نزدیکی های آینده با ما بپیوندند و همچنین 8 نفر مشاورین دیگه که فوق‌العاده از طرف رئیس جمهور برای خود وزیر صاحب خارج از تشکیل وزارت است، البته که از طریق اداره امور معاشات و سایر امتیازات از اونها پرداخت میشه، برای جناب وزیر صاحب تعیین شده که مجموعا تقریبا تا 16 نفر مشاورین ما اینجا فعلا وظیفه را پیش میبرند.
میشه در مورد نام خودمی وزارت خانه بگوین که بعضی ها وزارت سرحدات میگن، بعض اقوام قبایل، چطور گپ است؟
نام رسمی ایشان که درج است وزارت امور سرحدات و قبایل است که در 2 بخش اساسی وظیفه خود را پیش میبره، که یک بخش سرحدات است که ما بررسی سرحدات پیش میبریم، البته تخطی هایی که در سرحدات از طریق کشورهای همسایه پیش می اونا را بررسی میکنیم و بخش دیگه ای که ما از طریق وزارت پیش میبریم از نامشان آیل است که در بخش قبایل، خصوصا قبایلی که در سرحدات زندگی میکنن و همچنین اقوام مختلفی که در افغانستان هستند، در بین از اونا ما کار میکنیم و کارهای ما تقریبا در عموما به 4 کاتگوری باز تقسیم شده. در پایین 2 کاتگوری که بخش تعلیم تربیت جدا داریم و همچنین کار با نهادهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی است و بخش دیگه شان کار با اقوام مختلف است و بخش چهارمشان کار در سرحدات است که چه قسم سوی مردم اونجا بلند برای ما، چه قسم برای از اونا ما کار کنیم.
میخواستیم بفهمیم که ذوق شخصیتون چطور، آیا در اوقات بیکاری یعنی مصروف چی هستین؟
اگر موقع پیدا کنم، من زیاد علاقه دارم که از چیزای نه نو که در جهان میگذره مطالعه داشته باشم، ورزش علاقه دارم که پیش ببرم و همچنین کتابایی که دارم اونما را وقت نوقت مطالعه میکنم.
به ورزش که علاقه دارین کدام نو ورزش است؟
برنامه روز که هستن کرکت و فوتبال است و البته خود من هم فوتبال زیاد دوست دارم و کرکت همچنین. و خودم تا حال در وقتی که در جریان مکتب و پانتون بودیم وقتی که پیدا میکردیم باز یگان وقت این بازی را پیش میبردیم.
سلامتی تان را میخواهیم. از شما یک جهان تشکر.
تشکر از همراهی هر یک شما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. در این اواخر از بعض اظهارات مطرح می شود که تعداد از اعضای ولسی جرگه در استخراج غیرقانونی معادن افغانستان به نحو نقش داشتند. آیا در منطقه شما چنین است؟ در برنامه میکروفون شما از ساعت 8:30 تا 9:30 در همین مورد بحث خواهیم کرد. منتظر تماس های تلفنی شما خواهیم بود. دقیقاً تا نیم ساعت دیگر.